سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 88 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. شرکت شایگان کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه. تازه علاوه بر اسکراب، شلوار و کلاه و ماسک هم تولید میکنه، یعنی یک ست کامل. اگر بخوایم در مورد فعالیت های شایگان بیشتر توضیح بدیم، باید بگیم که این شرکت اسکراب های تخصصی تولید میکنه. حالا تخصصی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر کلینیک دارید، شرکت دارید، یا حتی اگر یک دندون پزشکی هستید که مطب شخصی داره، میتونید این ست اسکرابتون رو متناسب با رنگ و طرح و المانهای سازمانی خودتون بدید براتون طراحی بکنن، یا حتی میتونید بدید براتون لوگوی مخصوص خودتون رو روی اسکراب گلدوزی بکنن. یه نکته دیگه هم در مورد شرکت شایگان بگم که خیلی از شرکت‌های بزرگ و معتبر برای هدایای عید یا حتی یادبودهای نمایشگاهیشون و همینطور خیلی از کلینیک‌های مطرح و شناخته شده برای پوشش تمام اعضای فعالشون به این شرکت سفارش میدن. در آخرم باید بگم به خاطر همه این مسائلی که گفتم و امتیازاتی که این شرکت توی دوران فعالیتش به دست آورده، تونسته به عنوان تنها شرکت ایرانی در زمینه تولید انواع لباس پزشکی توی نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل آیدکس و آیفیس حضور داشته باشه.
وقتی که دل میگیره فقط یه آغوش خوبه، یه نفر که حرفاتو گوش کنه گوش خوبه، یه اتاقی باشه با درهای بسته، یه سکوت من باشم تو باشی و چراغ خاموش خوبه. چقدر این دنیای من وقتی که تو نیستی بده، چقدر این دنیای من وقتی توی توش خوبه. زندگی زندگی سیگار کاپتان بلکه، میکشیش تلخه فقط بوش خوبه. باز کن رو سری تو موهات روشونه بری، خستم خسته بذارم سرم روش خوبه.
در دنکست قبل، یعنی دنکست 87، یک مقاله ای رو شروع کردیم که یک ریویوی کامپریهنسیو در مورد زیرکنیاها بود. توی این قسمت هم ادامه اون مقاله رو با همدیگه میخونیم و بررسی میکنیم.
با تو تجریش و ولی اسراره و شوش خوبه، بیا یک شب اونقدر می بزنی نصف شب تو بغل هم بریم از هوش، خیلی خوبه.
گپ بین فیکسچر و اباتمنت هر چقدر کمتر باشه بهتره. مثلا توی سیستم انکیلوس که توی این زمینه جز پایونیرها محسوب میشه، این فاصله 0.7 میکرومتره. جالبه که بدونین ایمپلنت ICX گپ بین اباتمنت و فیکسچرش 0.4 میکرومتره و تو این زمینه جز مدعی هاست. همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره به عنوان نماینده انحصاری ICX. خب در مورد زیرکونیا صحبت می‌کردیم، رسیدیم به یه بخشی که در مورد ویژگی‌های زیرکونیا صحبت می‌کنه. اسم بخشش Properties of زیرکونیاه که 7-8 قسمت داره. اینا رو با هم دیگه تیکه تیکه میریم جلو. قسمت اولش راجع به استحکام زیرکونیای مونولیتیکه. میگه رستوریشن‌های تک واحدی و کران‌هایی که از زیرکونیای مونولیتیک ترانسلوسنت ساخته میشن، استحکام کلیشون نسبت به اون حالتی که یه کور زیرکونیا داشته باشیم و بعد بیایم با اون پورسلن فلسپاتی که ترادیشنال لایرینگ بکنیم بیشتره. گزارش شده که استحکام خمشی این زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک 2/3 بیشتر از لیتیوم دی سیلیکاته. به علاوه این زیرکونیای ترانسلوسنت استحکام به شکستش هم از لیتیوم دی سیلیکات و اون رستوریشن هایی که با پورسلن ونیر میشن بیشتره. همون جوری که قبلا گفتم، وقتی که میایم فاز کیوبیک رو افزایش میدیم، منجر به این میشه که ترانسلوسنسی و زیبایی بیشتر بشه اما خصوصیات مکانیکی بیاد پایین تر. در نتیجه زیرکونیاهای فایوایو که توی پادکست قبلی در موردشون توضیح دادم، ما نمیتونیم برای رستوریشن های بیشتر از 3 واحد استفاده بکنیم به خاطر اینکه ترانسفورمیشن تافنینگ ندارن و فازشون خب کیوبیک هست، خصوصیات مکانیکی پایین تری دارن و باید در نواحی استفاده بشن که میزان استرس کمتره. در قسمت خصوصیات و ویژگی های زیرکونیا، قسمت بعدی و ویژگی دیگه که راجع بهش صحبت کرده ترانسفورمیشن تافنینگ. میگه زیرکونیای خالص 3 فاز اصلی داره. یکی در دمای اتاق که فاز مونوکلینیک داره، بهش میگن مونوکلینیک. یکی در دمای 1170 درجه است که تتراگوناله و در دمای 2370 درجه فاز کیوبیک داره. فاز مونوکلینیکش ویژگی‌های خاص مکانیکی نداره، اما میان یه ناخالصی‌هایی به اون پودر اولیه‌اش اضافه می‌کنن و باعث افزایش استحکام و فرکچر تافنس میشن. به چه صورت؟ به این صورت که اون ناخالصی که اضافه می‌کنیم باعث میشه که وقتی که مثلا اون مادهمون سرد میشه، اون فاز تتراگونالش رو در دمای اتاق حفظ بکنه. و حالا اگر مثلا یک فشار خارجی به این وارد بشه، باعث میشه که اون بلور تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل بشه و به خاطر اینکه اون گرین و اون بلور تتراگونال از مونوکلینیک کوچیک‌تره و مونوکلینیک بزرگتره، باعث میشه که بزرگتر بشه. یعنی تتراگونال وقتی که تحت فشار تبدیل میشه به مونوکلینیک، افزایش حجم پیدا میکنه، شکلش تغییر پیدا میکنه و باعث ایجاد مقاومت به شکست میشه، باعث میشه که اون زیرکونیامون استحکامش بره بالاتر به خاطر اینکه انرژی رو جذب میکنه و همون جوری که گفتم با تغییر شکل بلور ما افزایش حجم داریم. حالا شایع ترین و به اصطلاح بیشترین ماده ناخالصی که به زیرکونیا اضافه میکنن به این منظور، همون جوری که قبلا هم اشاره کردم، یتریا هستش که قبلا هم گفتم که اون یتریایی که 3 مول اضافه میکنن بهش میگن تریوای 3 مول درصد و استاندارد سرامیک های دندان پزشکی در رستوریشن های پروتزی هست. البته نسل‌های جدیدتر زیرکونیا همون جوری که گفتم ترانسلوسنسی بالاتری دارن، زیبایی بهتری دارن. قبلا صحبت کردم ارتباط ترانسلوسنسی و زیبایی در زیرکونیا رو، و خب مثلا اون زیرکونیاهای های ترانسلوسنت مولتی لایر توی رستوریشن‌های زیبایی در ناحیه قدامی، در دندان‌های قدامی مورد استفاده قرار می‌گیرن. قسمت بعدی در مورد ویژگی های زیرکونیا راجع به ایجینگ زیرکونیا صحبت کرد. یه پروسه ای داریم به اسم Low Temperature Degradation، اضمحلال در دمای پایین، که بهش ایجینگ هم میگن و معمولا در سرامیک های زیرکونیایی اتفاق میفته. خصوصیات مکانیکی زیرکونیاهایی که یتریا دارن، به خصوص استحکامشون، با گذر زمان و به شکل خود به خود با تبدیل فاز تتراگونال به مونوکلینیک کاهش پیدا میکنه. یه سری پروسه ها مثل عوامل مثل رطوبت، مثل استرس، مثل دمای بین 200 تا 300 درجه سانتیگراد هم ممکنه که این پروسه رو تسریع بکنن. به علاوه این اتفاق میتونه در دمای اتاق و در حضور آب هم اتفاق بیفته. مطالعات مختلفی انجام شده و نشون داده که مولکول‌های آب میتونن توی ساختار زیرکونیا وقتی که زیرکونیا توی محیط مرطوب باشه نفوذ بکنن. معمولاً به خاطر ساختاری که یتریا ایجاد میکنه توی شبکه زیرکونیا یه سری فضاهای خالی وجود داره که باعث میشه که مولکول آب به این ساختار بتونه نفوذ بکنه. وقتی که این اتفاق میفته توی این شبکه استرس کششی تجمع پیدا میکنه روی سطح زیرکونیا و توی این گرین های سطحی زیرکونیا و باعث میشه که فاز تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل بشه. حالا وقتی که توی سطح این اتفاق میفته، تتراگونال ها کم کم با مرور زمان و در حضور رطوبت تبدیل میشن به مونوکلینیک، باعث میشه که این گرین ها از سطح خارج بشن، کشیده بشن بیرون و این اتفاق منجر به ایجاد میکروکرک ها میشه. وقتی که میکروکرک ها ایجاد میشن، خود همین مسئله باعث میشه که مولکول های آب بیشتری بیان به گرین های داخلی تر نفوذ بکنن و این مسئله شدت پیدا بکنه و ایجینگ گسترش و سرعتش بیشتر بشه. خب ترانسفورمیشن ادامه پیدا میکنه و به قسمت های عمیق و عمیق تر حجم زیرکونیا نفوذ میکنه و به خاطر اینکه این میکروکرک ها گسترش پیدا میکنن مادهمون میشکنه و این پروسه ادامه پیدا میکنه و خب موارد مختلفی هم میتونه روی این مسئله اثر بذاره، مثلا اینکه سایز گرین هامون چیه، نسبت استابیلایزری که اضافه کردیم به زیرکونیا چیه، تنشن باقی موندهمون به چه صورته، دیفکت هایی که هنگام ساختار زیرکونیا به چه صورته، همه اینها روی این پروسه ایجینگ اثر گذاره. حالا مواردی هستن که میتونن این low temperature degradation رو کاهش بدن، سرعتش رو کم بکنن. مثلا چی؟ مثلا این که بیایم از گرین های کوچکتر استفاده بکنیم یا توزیع یتریامون یک نواخت باشه توی زیرکونیا، یا اینکه بیایم از یه اکسیدهایی به مقدار خیلی کم و مشخص استفاده بکنیم مثل Al2O3 TiO2 یا یه مواد رنگ دهندهی مثل Fe2O3 یا Er2O3 تو میزان و مقادیر خیلی کم، مثلا 0.5% وزنی. خب موارد خیلی کم استفاده بکنیم. میگه این موادی که اضافه میکنیم با اکسید زیرکونیا نمیان یه ترکیب جامد بدن، برای همین اگر زیاد ازشون استفاده کنیم و به اون مادمون اضافه بکنیم باعث ایجاد استرس های داخلی میشیم توی ماده، پس باید مقادیر خیلی کم و معقولی استفاده بکنیم. و نکته دیگه این که به خاطر اینکه فاز کیوبیک زیرکونیا ترانسفورمیشن پیدا نمیکنه، اون زیرکونیاهایی که غلظت فاز کیوبیکشون بیشتره معمولا نسبت به ایجینگ مقاوم ترن. به خاطر low temperature degradation که راجبش صحبت کردم و شکلگیری میکروکرک ها و کاهش خصوصیات مکانیکی کلی مادمون که مثلا میتونه فرکچر رزیستنس رو 20-40% کاهش بده، ما افزایش خشونت سطحی زیرکونیا رو خواهیم داشت. حالا مقاومت زیرکونیا به low temperature degradation یه اشاره کردم که به چه چیزایی وابسته داره، دقیق ترش ایناست، تحت تاثیر این موارده: یکی میزان یتریاس، یکی سایز گرین هاشه، میزان فاز کیوبیکشه، میزان Al2O3 و SiO3 و میزان استرس باقی مانده. پس این موارد روی مقاومت زیرکونیا به low temperature degradation تأثیر دارن. برای مقاومت در مقابل ایجینگ که توضیحش دادم، میزان Al2O3 باید بیشتر از 0.15% وزنی باشه. رنجش گفته 0.15% تا 25 صدمه. توی مارک تجاری لاوا پلاس اومدن میزان آیل دوسر رو از 15 صدم تا 25 صدم، این رنج نرمالی که گفتم، کمتر در نظر گرفتن، مثلا کردنش 14 صدمه درصد وزنی تا کمک بکنن که ترانسلوسنسی مادمون افزایش پیدا بکنه. اما این کاری که کردن ممکنه که باعث افزایش قابلیت این ماده برای low temperature degradation باشه. حالا توی مواردی که ما میایم یک کره زیرکونیایی رو با مثلا سرامیک‌های دیگه لایرینگ می‌کنیم، مثلا روش سرامیک فلسپاتیک می‌ذاریم، به خاطر اینکه زیرکونی‌ها رو از محیط مرطوب دور می‌کنیم، از تماس مستقیم با محیط دهان دورش می‌کنیم، باعث می‌شیم که در مقابل این ایجینگ مقاومت پیدا بکنه. اما در مقابلش مثلا زیرکونی‌های مونولیتیک ترانسلوسنت به خاطر اینکه این سد و این بریر رو نداره، بیشتر در معرض low temperature degradation هست نسبت به اون حالتی که یک کور زیرکونیایی داریم و روش رو با سرامیک‌های دیگه لایرینگ می‌کنیم. میگه که زیرکونیاهای ترانسلوسنت به شکل بارزی نسبت به زیرکونیاهای کانونشنال بیشتر مستعد low temperature degradation هستن. اومدن استحکام فلکسورال برندهای مختلف زیرکونیاهای ترانسلوسنت رو به دنبال ایجینگ تسریع یافته، به اصطلاح accelerated aging، بررسی کردن و متوجه شدن که استحکام ماده تحت تأثیر عمق low temperature degradation، یعنی که این low temperature degradation هر چقدر که عمیق‌تر باشه روی اون به اصطلاح استحکام ماده مؤثرتره و اونو بیشتر کاهش میده، که خب یک چیز بارز و مشخصه. قسمت بعدی از ویژگی های زیرکونیا مربوط به خصوصیات رنگامیزی و رنگ کردن زیرکونیا است. میگه رنگامیزی زیرکونیا به طرق مختلف میشه انجام بشه. یکی این که میشه از بلاک هایی استفاده کرد که قبلا رنگامیزی شدن و رنگ دارن، یا میشه این که زیرکونیای سفید رو توی اون یه محلولای رنگامیزی قوطه‌ور کرد یا رنگامیزیش کرد به اصطلاح. حالا یه سری اکسیدا رو اسم برده که چون من اینا رو حالا بگم هم خودم حفظ نمی‌کنم، شما هم حفظ نمی‌کنید، نمیگم، نمیدونم کلورید فریک و کلورید منگنز و این حرفا، یه سری اکسید نام برده که اینها برای تولید و ایجاد محلول‌های رنگامیزی مورد استفاده قرار می‌گیرن. از طرفی یه سری اکسید دیگه نام برده که گفته اون زیرکونیاهایی که از قبل رنگ دارن، این اکسیدهای فلزی توی ساختارشون اینتگریت شده، که اینا رو هم اسم برده Fe2O3 و Bi2O3 و یه سری اکسید دیگه. میگه خصوصیات مکانیکی زیرکونیاهایی که از قبل رنگامیزی شدن ممکنه که تحت تأثیر این اکسیدهایی که اضافه میشن به صورت ناخالصی قرار بگیره. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که این یون فلزی که اضافه میشه باعث ایجاد تغییر در شبکه کریستالی زیرکونیا میشه. بعضی از محققان اومدن نشون دادن که قوطه‌ورسازی زیرکونیا توی اون مایه‌هایی که رنگ میدن بهش میتونه باعث کاهش فلکچرال استرنگس و فرکچر استرنگس و هاردنسش بشه. این مسئله هم توی تحقیق‌ها نشون داده شده. استین گذاری سطحی یا اسپری کردن گلیز همچنین میتونه باعث تغییر اون زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک بشه. میگه اگر بیایم زیرکونیایی که هنوز سینتر نشده، پری سینتر رو با استفاده از تکنیک اینفیلتریشن رنگامیزی بکنیم، نتایج زیبایی بهتری ایجاد میکنه. و خب گفته که حالا این ربطی به رنگامیزی نداره، به جای گلیز کردن میشه از فینیشینگ و پالیشینگ استفاده کرد و این مسئله توصیه شده به خاطر اینکه تکسچر طبیعی تری به ما میده، برای اون دندون تکسچر طبیعی تری ایجاد میکنه. و خب اینو هم میدونیم که اون لایه گلیز معمولا بعد از 6 ماه از بین میره. یه جمله هم آخر این بخش نوشته، این بخش کالرینگ افکت روی زیرکونیا، میگه ترانسلوسنسی زیرکونیاهای ترانسلوسنتی که پارشیالی استابیلایزد هستن تحت تأثیر اون مایع رنگامیزی قرار نمیگیره. اما ترانسلوسنسیه، زیرکنیاهای ترانسلوسنتی که فولی استابیلایزد هستن وقتی که میرن توی اون مایع رنگامیزی غوطه ور میشن کاهش پیدا میکنه و میگه که رنگامیزی این زیرکنیاهای ترانسلوسنت پارشیالی استابیلایزد باعث کاهش فلکترال استرنگثشون میشه، اما در مقابل فلکترال استرنگث زیرکنیاهای ترانسلوسنت فولی استابیلایزد به وسیله رنگامیزی بهبود پیدا میکنه. این ویژگی های زیرکنیا دو قسمت دیگه مونده، یکی اپتیکال پراپرتیزه، یکی هم سوروایوال آف زیرکنیا رستوریشن. این دو قسمت رو هم میگیم توی این پادکست و بقیه یه مقاله رو میذاریم برای دنکست بعدی که خیلی هم دیگه طولانی نشه. پس اول میریم سراغ اپتیکال پراپرتیز. میگه که بوردرهای نامنظم زیرکنیای تتراگونالی که با یتریا استابیلایز شده باعث محدود شدن عبور نور میشه و این نوع زیرکنیا آنیزوتروپیکه، در حالی که زیرکنیایی که حاوی بلورهای کیوبیک هست ایزوتروپیکه که این مسئله باعث بهبود عبور نور میشه. گرین های کوچیکتر اجازه میدن که نور بیشتری عبور بکنه. از طرفی اجزای مختلف این زیرکنیای تتراگونالمون که با مثلا 3 مول درصد استابیلایز شده که حالا آلومینا داره، یتریا داره و مواد رنگ دهنده داره، وقتی این اجزا باعث بشن که عبور نورمون کمتر بشه، رفلکشن نورمون افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه پخش نور و جذب نور هم تحت تأثیر انامل هست، تحت تأثیر دنتین و تخلخل زیرکنیا است که همه اینهایی که گفتم میتونه باعث ایجاد یک ماده اوپک بشه که اگر ما یک رستوریشنی داشته باشیم که جنسش زیرکنیا باشه و قرار باشه که با لایت ما اینو مثلا پروسه باند کردنش رو انجام بدیم، این مسئله اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. مثلا باید بدونیم که عبور نور وقتی که ما زیرکنیامون ضخامتش به 0.5 میلیمتر میرسه 50% کاهش پیدا میکنه و وقتی که این ضخامت به 1 میلیمتر میرسه 75% این عبور نورمون کاهش پیدا میکنه. و جالبه که بدونیم اگر ما بیایم یه استنگذاری مودریت انجام بدیم و ضخامت زیرکنیامون 0.5 میلیمتر باشه، عبور نورمون 85% کاهش پیدا میکنه و اگر همین شرایط رو داشته باشیم اما ضخامت زیرکنیامون 1 میلیمتر باشه، عبور نورمون 95% کاهش پیدا میکنه. حالا میگه 4 تا استراتژی داریم تا بتونیم بر این مواردی که گفتیم غلبه بکنیم که بتونیم عبور نور خوبی داشته باشیم و حالا بتونیم اون به اصطلاح پروسه باندمون و اون کیورینگ رو بهتر انجام بدیم. اولین استراتژی اینه که بیایم سایز گرین ها رو افزایش بدیم. میگه وقتی سایز گرین ها رو افزایش بدیم کنتراست ریشیومون هم افزایش پیدا میکنه. حالا کنتراست ریشیو چیه؟ برای فهمیدن معنی کنتراست ریشیو خب من یه سرچ معمولی کردم، دیدم اول سرچ ها می اومد بیشتر در مورد صفحه نمایش و اینجور چیزها بود، اما خب بعدش یه دنتال اضافه کردم و اینجور مسائل یه توضیحی اومد که من توضیح رو فقط می خونم که بدونید کنتراست ریشیو چیه و هر چقدر بیشتر باشه بهتره و عبور نور بهتره. میگه کنتراست ریشیو نسبت ایلومیننس اون ماده تستمونه وقتی که میذاریم پشتش یک بکگراند مشکیه نسبت به حالتی که پشتش یک بکگراند سفیده. حالا میگیم که وقتی که ما افزایش گرین داریم، یعنی گرین هامون افزایش پیدا میکنن، کنتراست ریشیو اون زیرکونیامون هم افزایش پیدا میکنه. البته این تیکر رو چون ضبط کردم دیگه اصلاحش نمیکنم. منظور از افزایش گرین مشخص، منظور افزایش سایز گرین هاست. اینو گفتم که بلافاصله بعدش اصلاح کرده باشم. از لحاظ پخش نور هم اگر بخوایم به این مسئله توجه بکنیم، پخش نور کمتری اتفاق میفته. علتش چیه؟ علتش اینه که نور کمتری با اون حاشیه و اون مرز گرین ها تداخل پیدا میکنه و این مسئله باعث میشه که ما پخش نور کمتری هم داشته باشیم. و قبلا هم اشاره کردم که استحکام سرامیکمون، استحکام زیرکونیامون، وقتی که ما یک همچین تغییری توی ساختارش میدیم، به تبعش کاهش پیدا میکنه. اما روش موفق تر برای رسیدن به یک زیرکونیای ترانسلوسنت برعکس متد اوله، اینه که بیایم سایز گرین ها رو کاهش بدیم. سایز گرین رو گفته وقتی بکنیم 82 نانومتر، باعث میشه که ما یک ترانسلوسنسی داشته باشیم مشابه پورسلن فلدسپاتیک با ضخامت حدود 1.3 میلیمتر. اما برای اینکه بیایم یک ماده ترانسلوسنت تر درست بکنیم و مثلا ضخامت سرامیکمون 1.5 میلیمتره، میایم سایز گرین رو کاهش میدیم و میکنیم 77 نانومتر. یا اگر ضخامت سرامیکمون 2 میلیمتره، سایز گرین رو باز کاهش میدیم و میکنیم 70 نانومتر. این اندازه ها توصیه شده برای این ضخامت ها تا عبور نور مناسبی داشته باشیم. ولی خب باز هم اینجا باید حواسمون باشه که ما داریم ساختار رو دستکاری میکنیم و استحکام ماده ممکنه که برامون مشکل زا بشه. و خب استحکام زیرکونیا همینجوری که حالا توی صحبتام گفتم، هم تحت تأثیر افزایش و هم تحت تأثیر کاهش اندازه گرین هاست. راه سوم برای مواجهه با این مسئله ای که گفتم، افزایش ناخالصی ایتریا توی زیرکونیا است که منجر به افزایش فاز کیوبیک میشه. و خب وقتی که فاز کیوبیک هم افزایش پیدا بکنه، اون میزان نور عبوری هم افزایش پیدا میکنه، ترانسلوسنسی افزایش پیدا میکنه. توی حالت عادی اون زیرکونیای کانونشنال و تیپیکالی که داریم، تری وای تی زد پی، 90% اون فاز تتراگوناله که 3% مول یتریا داره. حالا ممکنه که یه جاهایی الان تو ذهنم اومد که من این 3% مول یتریا رو گفته باشم 0.3%، نمیدونم. اگر گفته باشم، اون تری وای زد پی 3% موله، نه 0.3%. فکر نمی کنم اشتباه گفته باشم. حالا در هر صورت اون زیرکونیای کانونشنالمون 3YTZP. وقتی که ما فاز کیوبیکمون افزایش پیدا میکنه، هیتریامون هم افزایش پیدا میکنه، ترانسلوسنسیمون اونم افزایش پیدا میکنه. اما یه نکته ای که داره، توی قسمت های قبلی گفتم low temperature degradationمون هم تحت تأثیر این مسئله است و وقتی که فاز تتراگونالمون کاهش پیدا بکنه، low temperature degradationمون هم کاهش پیدا میکنه. اینا را قبلا تو حرفام گفتم. راهکار چهارم برای افزایش ترانسلوسنسی اینه که ناخالصی های زیرکونیا رو کاهش بدیم. این مسئله باعث افزایش ترانسلوسنسی زیرکونیا میشه. میگه خصوصیات اپتیکال سرامیکا نان هموژن هستش. اگر مثلا ما بیاییم ناخالصی ها رو 0.05% یا کمتر بکنیم ولی سایز گرین هاشون 200-400 نانومتر باشه، این مسئله میتونه به شکل معنیدار و زیادی باعث کاهش ترانسلوسنسی بشه. سایز و میزان ناخالصی ها 50% روی ترانسلوسنسی زیرکونیا مؤثره. برای همین اومدن از این نتیجه گرفتن، زیرکونیاهایی درست کردن که میزان آلومیناش کمتر باشه و باعث شده که زیرکنیاها شفافتر و ترانسپرنت‌تر باشن. مثلا مارک بروکسی رو گفته، بروکس زیر، حالا اگر درست تلفظ کنم، یا لاوا تی ام پلاس. ولی این مسئله، این کاهش باعث افزایش لاو تمپرچر دیگریدیشن شده. یه مسئله دیگه هم اشاره کرده، این که افزایش میزان اکسید لانتانوم تا 0.2% مول یک روش خوب دیگه برای بهبود ترانسلوسنسی زیرکنیا است. خب بر اساس ترانسلوسنسی زیرکنیا اگر بخوایم صحبت بکنیم، منابع مشخص کردن که میزان درخشندگی و ترانسلوسنسی زیرکنیا خیلی وابسته به برنده و یک رابطه معکوسی هم بین ترانسلوسنسی زیرکنیا و استحکامش وجود داره که این توی مطالعات این ویترو ثابت شده است. یه چیزی داریم به اسم ترانسلوسنسی پارامتر. این ترانسلوسنسی پارامتر برای 1 میلیمتر دنتین دندون و 1 میلیمتر انامل به ترتیب 16.4 و 18.7. اما ترانسلوسنسی پارامتر زیرکنیا بین 11.2 تا 15.33 هستش که نسبت به لیتیوم دی سیلیکات که 16.89 هست کمتره. تلاش های زیادی شده که بیان زیرکنیا رو ترانسلوسنس بکنن، اما مشخص شده که یک زیرکنیایی که ضخامتش بیشتر از 0.5 میلیمتره همچنان نسبت به یک لیتیوم دی سیلیکات معمولی اوپکتره و کمتر ترانسلوسنته. یه مقدار پادکستمون طولانی شد و یه اتفاقی هم افتاد، این که من بعد از خصوصیات رنگی زیرکنیا بعد میمدم خصوصیات سایشیشو میگفتم و اینو جا انداختم، اومدم سراغ خصوصیات اپتیکال. دو قسمت دیگه از خصوصیات زیرکنیا میمونه، یکی خصوصیات سایشیشه و اون قسمت بعدیش هم میزان سوروایوال زیرکنیاست. این دو قسمت میمونه که گفتم یکیشو جا انداختم، خودم خونده بودم بعد الان داشتم فکر میکردم که پس چرا من این رو ضبط نکردم، گوش کردم دیدم که اصلا ضبط نشده. این دو قسمت رو میذارم برای پادکست بعدی چون خیلی طولانی داره میشه و توی پادکست بعدی این دو قسمت رو میگم و بقیه مقاله. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.